ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. وزیر خارجه آلمان صدور حکم اعدام برای جمشید شارمرت را محکوم کرد. به گفته پلیس استان البرز، یک پدر با بیهوش کردن نوزاد خود قصد فروش اعضای بدن او را داشت. و خبرگزاری فارس شمار مدارسی را که در قم شاهد مسمومیت دانش آموزان بوده بیش از 40 مدرسه ذکر کرد. آنا لنا بایروک وزیر خارجه آلمان صدور حکم اعدام برای جمشید شارمحت در ایران را محکوم کرد و هشدار داد که اجرای این حکم واکنش شدیدی در پی خواهد داشت. خانم بایروک صدور حکم اعدام برای این شهروند ایرانی آلمانی را غیر قابل قبول خواند و در بیانیه‌ای تاکید کرد که جمشید شارمحت کوچکترین امکانی برای یک دادرسی عادلانه نداشته است. او از جمهوری اسلامی خواست که این کاستی‌ها در دادگاه تجدید نظر جبران شود و مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز اعدام را کنار بگذارد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که جمشید شارمحت، شهروند ربوده شده ی ایرانی آلمانی، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است. آقای شارمحت که از اعضای انجمن پادشاهی ایران و مدیر رادیو تندر بود، مرداد 99 توسط ماموران جمهوری اسلامی در دبی ربوده شد. پلیس آگاهی استان البرز از بازداشت پدری خبر داد که با بیهوش کردن نوزاد 19 ماهه خود قصد فروش اعضای بدن او را داشت. بنابر گزارش‌ها این فرد در کرج به نوزاد خود داروی متادون خورانده و او را برای فروش اعضای بدنش به بیمارستان برده بود، اما نوزاد جان باخت. محمد نادربیگی رئیس پلیس آگاهی استان البرز به ایسنا گفت که با کالبد شکافی از جسد در پزشکی قانونی علت مرگ مشخص شد و پدر او که پنهان شده بود بازداشت شد. در حالی که پیش از این گزارش شده بود که دانش آموزان در دست کم 12 مدرسه دخترانه در شهر قم با مسمومیت ناشناخته روبرو شده اند، خبرگزاری فارس گزارش داد از 9 آذر ماه تا کنون این اتفاق در بیش از 40 مدرسه روی داده است. به نوشته فارس در این مدت بیش از 200 دانش آموز به بیمارستان منتقل شده اند که 6 تن از آنها هنوز بستری اند. در 2 ماه گذشته شماری از مقام های جمهوری اسلامی خبر مسمومیت های پی در پی در قم را سیاه نمایی و بزرگ نمایی رسانه‌ای می خواندند، اما روز دوشنبه محمد جعفر منتظری داستان کل این مسمومیت ها را احتمالاً عمدی خواند. مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه 2 اسفند در جلسه خود احمد جنتی رئیس فعلی این مجلس را برای یک دوره دیگر انتخاب کرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و هاشم حسینی بوشهری به عنوان نایب رئیس اول و دوم در هیئت رئیسه جدید مجلس خبرگان انتخاب شدند. احمد جنتی که 96 سال دارد، از سال 71 یعنی بیش از 3 دهه دبیر شورای نگهبان و از سال 95 تا کنون در سمت رئیس مجلس خبرگان بوده است. مجلس خبرگان رهبری وظیفه نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی و اختیار عزل و نصب را دارد. احمد جنتی به عنوان کهنسال‌ترین سیاستمدار ایرانی به جز دبیری شورای نگهبان همزمان رئیس مجلس خبرگان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و از او دلیل این انتخاب رو پرسیدم.
چند ماه پیش یه بیانیه در اومد به اسم جمعی از طلاب و مدرسین قم و تهران و مشهد، هرچند امضا نداشت ولی متنش کاملا حوزوی بود، افراد بسیار آشنا به علوم حوزوی و سیاست روز امضا کرده بودند. تو اونجا یه تعبیری برای آقای جنتی آورده بودند، گفته بودند جنتی سواد حوزوی چندانی نداره و یک مترجم متوسط علوم روایی است و این همه منصبی که به او دادند به خاطر فرمانبری محض بود. یعنی این فرمانبری محض مهمترین ویژگی آقای جنتی است و آقای جنتی به خاطر همین فرمانبری محضش به علاوه یک خصیصه شخصیش که حالات تندی و خشونتی است که علیه دیگران داره، به نوعی حالات صدا خفه کن رو داره و هر موقع حرفای بی حساب کتاب در واقع خواسته علیه مخالفین زده و حالات تشه رو بنشین سر جاتون داشته. در دوران جنبش بیشتر من یادمه که چون مدعی شد آمریکا از طریق عربستان 1 میلیارد دلار به سران فتنه داده، قول داده اگه جمهوری اسلامی را مثلا منبرز کنی 50 میلیارد دلار دیگه هم به شما خواهد داد. یعنی یه کسی که یه جایی نشسته که ایمان و تعهد دیگران رو در ترازو بذاره، خودش در این حد تعهد اخلاقی و سیاسی داره. حالا این یه مسئله مهمه یه درباره ویژگی شخص آقای جنتیه. خصیصاً که خب جمهوری اسلامی و جمهوری ولایی آقای خامنه‌ای مرتب بیشتر دچار شده، یک حلقه بسته بسیار نزدیک از فرمانبران محض که این هم قابل توجهه. یعنی در سپاه، در مجلس، در جاهای دیگه، در انتخابات ریاست جمهوری دیدیم حتی علی لاریجانی هم اینها حذف کردن و این نشون میده که این سیستم چقدر دچار قحط الرجال افراد فرمانبر در واقع دچار میشه.
آقای علیجانی، بپردازیم به عملکرد مجلس خبرگان، جایی که تمام اعضای اون افراد سالمند هستند و منتقدان هم میگن که به وظایف خودشون برای نظارت بر عملکرد رهبری عمل نمی‌کنن. شما چطور ارزیابی می‌کنید عملکرد این نهاد رو؟
نهاد مجلس خبرگان شاید یکی از مهمترین نهادهای روی کاغذ قانون اساسی جمهوری اسلامیه. یعنی اون ابتدایی که اینها خبرگان رو طراحی کردن، وظیفش این بود آمدن یک فردی روی قدرتی بشتردن، یه قدرت متمرکز و مطلقه شد، مطلقا بعدن شد، حالا یه مجلس نیست که بر این فرد نظارت بکنه. حالا این مهمترین نهاد جمهوری اسلامی در واقع خونساترین و بی‌اثرترین نهاد جمهوری اسلامی در طول سالیان بوده. سالی دو بار جلسه میذاره، آمبولانس هایی هم در کنار سهمش هستن که این افراد فرتود دچار مسئله نشن، ولی قطعنامه هایی که در پایان هر اجلاس صادر شده رو اگه شما ببینید رجوع همه چیز زمین و آسمون حرف زدن به جز اون چیزی که وظیفه شونه، یعنی نظارت بر رهبر جمهوری اسلام. من یادم میاد توی یکی از سالها مثلا خیلی دیگه در واقع دل شیر نشون داده بودن بر لزوم سازماندهی مداحان در کشور، اینکه اونا نظارت بشه برشون که مثلا یه موقع حرفای غیر استانداردی به لحاظ مذهبی نزنن، مثلا یه همچین جمله‌ای تو قطعنامه‌شون آورده بودن. وگرنه به جز این در رابطه با مسائل کل کره زمین و مسائل کشور و همیشه هم موضع با رهبر جمهوری اسلامی و علیه مخالفین و منتقدین این رهبر در اعتراضات در جنبش‌های اعتراضی، بنابراین این هم بازم خودش نماد دیگری است از بن‌بست حکمرانی جمهوری اسلامی و تناقض قانون اساسیش و روشی که سید علی خامنه‌ای در پیش گرفتی که همین نهادهای موجود رو هم خونسا بکنه.
آقای علیجانی، این روزها می‌بینیم که به هر حال وضعیت معیشتی مردم در ایران بسیار بد شده. گزارش‌های زیادی داریم که حکایت از این داره که سفره‌های مردم کوچکتر شده. این موضوع رو احمد جنتی هم روز سه‌شنبه توی سخنرانی افتتاحیه 11 اجلاس مجلس خبرگان رهبری بهش اشاره کرد و از دولت خواست که به داد مردم برسه، در حالی که ابراهیم رئیسی کنار او نشسته بود. شما ارزیابیتون از این صحبت‌ها چه هستش؟ او حتی گفتش که باید از افراد متمکن بخوایم که به مردم کمک کنن.
من اینم خوب از علایب روزگار و یکی از اشتباهات محاسباتی مهم علی خامنه‌ای در یک دست کردن حکومت که حالا دیگه کسی رو ندارن که گردنش بیاندازن. یه اصلاح طلبی اعتدالی نیست که بجای اینکه گردن خامنه‌ای و سیاست‌های اون بیاندازن مشکلات معیشتی مردم رو، حالا بایستی به اصطلاح به صورت سوم شخص محدود در واقع قید بکنن و بدتر اون که به جای اینکه دولت در واقع بخوان که مشکلات رو حل بکنه، از مردم متمکن بخوان. اینم یکی دیگه از ویژگی‌های حکومت هست که حکومت در انحصار اهل منبر در اومده، یعنی روحانیون سیاسی که البته خود اینا هم در سیستم روحانی در اقلیت هستند، ولی با زور و سرکوب و یا با وابستگی‌های مالی بقیه رو ساکت کردن یا وابسته به خودشون کردن. اهل منبر فقط میتونن بالای منبر نصیحت کنن و موعظه کنن و عجیبه که در حالی که درآمد نفت کشور و سیاست داخلی و سیاست خارجیش در دست علی خامنه‌ای است و در دست دولت دست نشانده اون هست، حالا از افراد متمکن بخوان که شما مشکلات مردم رو حل بکنید. و این هم دیگه یک لغلغه زبانی است که در واقع برای خالی نبودن عریضه مطرح شده و مردم هم فکر نمی‌کنم دیگه حتی 1% مردم هم به این حرفا اعتنایی بکنن.
برادران رادیو فردا، من یکی از اعضای تهران پارسم، اومدم گوش بخرم، با 1.5 میلیون تومان نمیتونم گوش بخرم یه روز. مرسی، متشکرم، خدا نگهدارتون. به ابراهیم خالیبند سلام ما رو برسونید.
ملت رنجیده ایران، این کشتی درب و داغون یعنی ایران نیاز به یک ناخدای شجاع و باسواد نیاز داره که ملت ایران و جهان به آن ناخدا اعتماد داشته باشند. آن ناخدا آقای رضای پهلوی است که این کشتی را از غرق شدن نجات بده با پشتیبانی ملت ایران و جهان. زن، زندگی، آزادی، به امید پیروزی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر پی می‌گیریم. وزرای خارجه اتحادیه اروپا که روز گذشته در بروکسل مقر این اتحادیه گرد هم آمده بودند، همگی در مورد احتمال حمایت تسلیحاتی چین از روسیه در جنگ با اوکراین ابراز نگرانی کردند و گفتند که اروپا چنین چیزی را تحمل نخواهد کرد. گزارش اردشیر طیبی رو در این باره بشنوید.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که کمک تسلیحاتی چین به روسیه خط قرمز اروپا است. هشدار آقای بورل 2 روز پس از آن است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، نگرانی عمیق خود را از بررسی طرح کمک نظامی به روسیه در چین ابراز کرده بود. آقای بورل که پس از جلسه دیروز اتحادیه اروپا در بروکسل با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که روز شنبه با وانگی، دیپلمات ارشد چینی، گفتگو کرده و نگرانی شدید خود در مورد ارائه تسلیحات چینی به روسیه را ابراز کرده است و به او گفته که چنین اقدامی خط قرمز روابط اروپا و چین خواهد بود.
He told me that they are not going to do it, but they don't plan to do it, but we will remain vigilant.
آقای بورل همچنین گفت که وانگی به او گفته که چین چنین قصدی ندارد، اما اروپا در این مورد هوشیار خواهد بود. برخی دیگر از وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز که در جلسه دیروز در بروکسل حضور داشتند، به پکن هشدار دادند که این خط قرمز را رد نکند. از جمله توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد، و گابریلیوس لندسبرگیس، وزیر خارجه لیتوانی، که هر دو بر همسو بودن اروپا و آمریکا در مقابل چین تاکید کردند. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، نیز گفت که به نمایندگان چینی حاضر در کنفرانس امنیتی مونیخ در مورد مسئولیت مضاعف چین در قبال صلح جهانی به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت هشدار داده و گفته که این مسئولیت مضاعف از جمله ایجاب می‌کند که چین از روسیه حمایت تسلیحاتی نکند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز در گفتگو با یک نشریه ایتالیایی از چین خواسته تا نگرش عملگرایانه خود را حفظ کند و از روسیه در این جنگ حمایت نکند. آقای زلنسکی گفت در غیر این صورت ما در خطر جنگ جهانی سوم قرار می‌گیریم و پکن به خوبی از این موضوع آگاه است. اوایل ماه جاری، روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی نوشته بود که شرکت‌های دفاعی دولت چین در حال ارسال تجهیزات ناوبری، فناوری پارازیت و قطعات جت جنگنده به روسیه هستند.
فراموش نکنید که رادیو فردا همواره آماده شنیدن دیدگاه‌ها و نظرهای شما هست. حتما با ما تماس بگیرید. و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. 2042022112212 و 2042022211213 دو شماره پیامگیری 24 ساعتی رادیو فرداست. اگر هم به اینترنت خوب دسترسی دارید که میتونید از طریق اینترنت و شناسه @فرداگرام در تلگرام برای ما پیام بفرستید و با ما در ارتباط باشید. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم.